فقه بین الملل جلسه 45 18 بهمن 404. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان انشاءالله. خب، فراز جدیدی رو مطرح میکنیم و اون فراز این است که از پیمان مدینه یا صحیفه مدینه یا وثیقه مدینه و ان یهود بنی عوف امتون مع المؤمنین للیهود دینهم و للمسلمین دینهم و موالیهم و انفسهم الا من ظلم و عصم فانه لا یوتق و قین فانه لا یوتق الا نفسه و اهل بیته و ان اليهود بن النجار و بن الحارث و بنی ساعده و بنی جشم و بنی الاوس و بنی ثعلبه و جفنه و بنی شطیبه مثل ما لیهود بنی عوف و ان بطانت یهود که انفسهم. می فرماید یهود بنی عوف با مؤمنان یعنی مسلمان ها در حکم یک امتند. یهودیان دین خود را دارند و مسلمانان دین خود را. موالی یعنی هم پیمانان و خودشان. الا من ظلم و عصم، مگر کسی که ستم کند و گناه بکند. فانه لا یوتق، لا یوتق یعنی لا یهلک الا نفسه، چنین کسی خودش رو هلاک میکند و اهل بیته و خانواده خودش رو. بعد اقوامی از یهود رو میشماره، میگه اونها هم حکم بنی عوف رو داره. ابی عبید در الاموال که عرض کردیم این متن رو، متن پیمان رو ذکر کرده، متنش اینه که ان یهود بنی عوف و موالیهم و انفسهم امتون من المؤمنین. چند تا حکم اینجا مطرح شده است که بعضی از این احکام رو قبلا گفتی و اون این است که یک، یهودیان همپیمان با مسلمان ها یک جامعه محسوب میشند. به تعبیر پیمان یک امت محسوب می شود. امت در لغت این چنین معنا شده: کل جماعت یجمعهم امر واحد من دین او زمان او مکان. هر گروهی که الامتو کل جماعت یجمعهم امر واحد من دین او زمان او مکان. امت به هر مجموعه انسانی میگن که یه جهت وحدت داره. این جهت وحدت میتونه دین باشه، مثل امت اسلام، میتونه زمان باشه که این اصطلاح در کلمات هست که امت این زمان، امت این عصر، یا میتونه مکان باشه مثل ایران، مثل مدینه. دین و زمان و مکان از باب مثاله. الان در این پیمان مدینه حلف یعنی پیمان و عهد سبب وحدت شده، همچنان که مثلا در اتحادیه اروپا پیمان سبب ایجاد امت واحده شده. نکته دیگری که در باب امت قابل توجهه این که می توانند امر واحده متعدد باشه، مثل من و شما. از باب زمان امت واحده ایم، از باب مکان امت واحده ایم، از حیث دین و از حیث وطن و از حیث مذهب امت واحده ایم. نکته سوم، هر چقدر عوامل وحدت زیاد باشه، تکثیر شود، وحدت مستحکمتر میشه و جامعه تشکیل شده یک پارچه تر عمل میکنه. برای همین دنیا با پیمانها به دنبال ایجاد وحدت‌های بیشتر. برعکس، تفرق و تشعب باعث سستی میشه. نکته بعدی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سعی می کند عوامل تفرقه رو تبدیل به وحدت بکنه. لذا می بینید که نسب رو، وحدت بر اساس نسب که تفرقه ایجاد می کنه، اینو تبدیل می کنه به وحدت بر اساس دین و پیمان. نکته بعدی، عوامل تفرقه رو کنار نمیگذاره پیغمبر. از عوامل تفرقه مثل نسب و قبیله در جهت عوامل وحدت استفاده میکنه. یعنی مثلا سعی میکنه رئیس یک قوم رو همچنان که گفتیم با عوامل متعدد، عوامل اعتقادی، احکامی یا تألیف قلوب جذب کنه تا اون مجموعه بیان به وحدت دینی بپیوندند. و لطف به قبیله رو محبوب میشماره. لذا فکر نکنید وقتی حکومت دینی شد ما باید تمام آیین‌ها و تمام عوامل اختصاصی رو دور بریزیم. نه، از عوامل اختصاصی جهت ایجاد وحدت استفاده بکنیم. چرا؟ تا مردم یک قوم، یک گروه احساس تعزاد و تعارض با وحدت جدید نکنه. این نکته مهمی ها. اول انقلاب آقایون فکر کردن هر چیزی غیر دینه باید بریزیم دور، ایرانیه بریز دور، آیین گروهیه بریز دور. این باعث شد دین در تعارض قرار. لذا امروز دیدید میریزن تو خیابون علیه دین فوش میدن به نفع ایرانیت. چرا این کار بکن؟ شما اینا رو بیارید تو مسیر دین، چه اشکالی داره؟ همچنان که آیین‌ها این چنینه، نوروز بده، چهارشنبه سوری بده، جشن مهرگان بده، چه بدی داره؟ شما بیاد به اینا رنگ دینی بدید، اینا رو در تعارض با دین قرار ندید. ما آخونده هی گشتی آرو از رو آتیش میپری، از تو ببین معلوم آتش پرست. نه، اینو رنگ دینی بهش بدید. همچنان که جالبه قرآن نسبت به پدر و مادر رو میاد عین دین قرار میده، جز اسلام قرار میده، در کنار خدا می نشونه. بله، یعنی چی؟ نمیاد بگه تو پدر مادر یکی دیگه است، آقای کریمی یکی دیگه، تو به این چه؟ تو پدر مادر خیلی احترام بذار، آقای کریمی شما پدر مادر خیلی احترام بذار، خدا به هر دوتون توجه داره، به پدر مادرتون توجه. نیاد ایجاد تعارض با دین بکنید. یعنی پیغمبر اینجا این نقش رو داره برای ما تبیین میکنه، این سیاست رو داره برای ما تبیین میکنه، در این حال که یهود دین خودشونو دارن. اول این وثیقه هم گفت در باب دیه و این امور وضعیت خودشونو دارن، در این حال اینها وحدت دارن. تشخصات افراد، شادی ها و غم ها و آداب و رسوم افراد رو ضرورتاً در مقابل دین قرار ندید. لذا پیامبر اکرم با بت پرستی مقابله کرد، چون بت پرستی در مقابل اصل دین قرار داشت که توحید بود، ولی بقیهش رو حفظ کرد، آمد اصلاحش کرد، گفت تمام معاملات تو درست معامله ربوی نکنید، معامله قبلی نکنید. بعدم براشون تبیین کرد رئیس قوم به جای خود، وابستگی ها به جای خود، برعکس این کاری که ما تو انقلاب انجام دادیم. فکر کردیم همه باید بشن آسدلی قاضی طباطبایی، یعنی از همه مظاهر بگذرن. نه آقا، باید از اینا استفاده کرد. لذا پیغمبر میاد زن میگیره، یکی دو تا چند. چرا؟ داره از یه آداب و رسومی استفاده میکنه که هر کسی از یه قومی زن گرفت او قوم ازش دفاع میکنه. چه اشکال داره پیغمبر بیا چند تا زن بگیره از اینا استفاده بکنه؟ به جای ضربه خورد، نه بابا، وحدت های موجود سمت و سو پیدا کرد به جهت وحدت درست. این توی نکته قابل توجه. نکته بعدی مقدمتاً باید گفت این است که در جا جای این پیمان از ایجاد امت واحده نام میبره، نشون میده تأکید این پیمان. خاطرتون هست در اول پیمان این نکته ذکر شد که من اول پیمان رو بخونم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. هاذا کتاب من محمد النبی بین المؤمنین والمسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم انهم امه واحده من دون الناس. اونجا گفت مؤمنین و مسلمون چه مهاجر باشند که میشن من قریش، چه انصار باشند که میشن من یثرب، و من تبعهم هم پیمانان قریشی ها و هم پیمانان یثربی ها، انهم امه واحده من دون الناس، یعنی اینها یه امتی هستند غیر از امت های مردم دیگر. دوباره اینجا هم این مطلب رو تکرار کرد که ان یهود بنی اوف امه مع المؤمنین. نکته بعدی، این است که پیمان مدینه به اصطلاح حقوقی امروز یه پیمان بازه، نه یه پیمان بسته. پیمان بسته پیمانی است که دیگه عضو نمیپذیره، به قول آقایون پارتی نمیپذیره، پارتیاش مشخص است. مثل یه بیعی که شما انجام میدید، این بیع شما یه قرارداد بسته است بین فروشنده و خریدار. اما پیمان باز دنبال ازدیاده، دنبال جلب نظره. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ظاهر این است که از یهود، یهود مدینه، بنی عوف رو جز به اولین کسانی است که، اولین یهودیانی است که با پیغمبر هم پیمان میشن. ظاهرا بنی عوف شاخه ای از خزرج. بعد دیگران میان، به این مجموعه اضافه میشن. لذا در اول پیمان داشت و من لحق به یا فلحق به، هر کسی میتونه به این پیمان اضافه بشه. یعنی یک دعوت حقوقی علاوه بر دعوت دینی، عرضم رو دقت کنید، پیامبر ازش استفاده میکنه. پیغمبر یه دعوت دینی داره که ایها الناس بیاید مسلمان شید، مشرکید مسلمان شید، یهودید مسلمان شید، مسیحید، زرتشتید بیاید مسلمان شید. این یه دعوته. یه دعوت پیامبر دیگه دعوت به امت واحد است، دعوت به امت واحد است. به چه وسیله؟ توسط پیمان. با چه ریاستی؟ با ریاست پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. این نشون میده پیغمبر چقدر عاقله، چقدر فهیمه. جاذبهش خیلی زیاده، دافعش کمه. میگه شما میتونید تشخصاتتون رو، وجوه اختصاصیتون رو حفظ کنید مادامی که وجوه عمومی رو داشته باشید. همطوری که دولت ها این کار میکنن. دولت ها چیکار میکنن؟ میگن شما سرزمینت رو داشته باش، تو کردی باش، تو لوری باش، ترکی باش، فارسی باش، ولی بیاید تو این وحدت مشترک بشید. کثرت ها رو ذوب در وحدت میکنه. همین کاری که دنیا یاد گرفته امروز میکنه. سازمان های بین المللی چیه که تشکیل میشه؟ سازمان های بین المللی فلسفش تبدیل کثرت هاست به وحدت ها با حفظ کثرت ها. عرضم رو دقت کنید، تبدیل کثرت ها به وحدت ها در عین حال حفظ کثرت ها. یعنی شما تا مادامی که به این تعهدات وحدت پای بندید، کثرتتون هیچ اشکالی نداره. این خیلی خوبه، سیاست مهمیه، نه ایجاد تعارض وحدت ها با کثرت ها. اینو بهتون بگم، شما تشخصات افراد رو نمیتونید تبدیل کنید نه ازشون بگیرید. شما اگر بچه های متعدد تو خونه داشته باشید، اینو به عینه در میاد، هر کدوم از این بچه هاتون یه جوری هست، هیچ کدوم شبیه هیچ کدوم نیست، هیچ کدومشون هم کپی باباشون یا مامانشون نیست. من تمام الجهاد. شما وقتی موفقید که کثرت ها رو بتونید در کنار وحدت ها حفظ بکنید و به وحدت ها اولویت بدید، نه کثرت ها رو نابود کنید. پیغمبر این کار رو میکنه. ببینید این که تک تک نام میبره تو این پیمان، یعنی کثرتتون رو داشته باشید. شما بنی ساعده اید باشید، شما بنی العاص اید باشید، با همون ویژگی های خودتون. شما دین متفاوت دارید داشته باشید، بیایید و در حوزه وحدت جمع بشید، بشید امت واحده. این هم یه نکته. نکته بعدی این است که در هیچ کدام از این اقوام یهود تصریح به اسم هیچ کدام از اقوام اصلی یهودیت مدینه نشده. یهود مدینه سه دسته بزرگ داشتند و چندین دسته کوچک. این دسته های کوچک گروه های از اوس و خزرج بودند. که یهودی شده بودن. قبلا گفتیم علتشو. سه دسته یهود بزرگ هم داشتیم، یکی بنی نظیر، یکی بنی قریظه، یکی بنی قینقاع. تو هیچ کدوم از این اسامی که اینجا هست اسم این سه دسته وجود نداره. دو تا احتمال وجود داره. یک، این که پیامبر در پیمانهای دیگر غیر از پیمان مدینه با اونها هم پیمان شده، که این اولویت داره، این چنینه. پیامبر با اونها پیمانهای متعددی بسته، ولی این پیمانها مثل پیمان مدینه جامع نبوده، یعنی ایجاد وحدت نکرده، بلکه ایجاد وحدت عملی کرده، مثل وحدت نظامی یا وحدت بیطرفی یا وحدت عدم همکاری با قریش. احتمال دوم اینه که این خرده قواعدی که اینجا نام میبره، اینها بعضیشون خرده قبائل اون سه تا قبیله اصلی باشن. لذای مسئله باقی مانده در اینجا در پیمان مدینه، که آیا پیمان مدینه همه یهودیان مدینه رو شامل شده، یا آیا همه یهودیان اوس و خزرج رو شامل شده یا نشده؟ این یه مسئله است که از حیث تاریخی مطرح بوده و هست، پاسخهای متعددی بهش داده. من با مطالعه خودم نتوانستم به یک قول واحدی برسم. اقوال مختلفی مطرح است. برای ما هم از نظر حقوقی و فقهی چندان مهم نیست که آیا اینها اقوام نام برده همه اقوام یهود مدینند یا همه اقوام اوس و خزرجن یا نه. اون چه که مهم است برای ما این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در صدد جذب همه است و پیمان رو به صورتی پیمان باز منعقد میکنه که همه بیان بهش ملحق بشن. اما کدام دست ملحق شدند و کدام دست ملحق نشدند، این یه مسئله تاریخیه. کدام دست از این ملحقین بعد جدا شدند، این هم یک مسئله تاریخیه. اما مسئله حقوقی و فقهی اون مسئله است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طرح وحدت همه رو ارائه کرده، در عین ولایت و برتری حکمرانی پیامبر. انشاءالله در جلسات بعد با توجه به متن پیمان نکات تفصیلی تری رو ارائه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.